خب در ابتدا بفهمید که حالا استانداردهایی که وجود دارد در حوزه معرفت بناهای تاریخی چه استانداردهایی هستند و در واقع چه بایدها و نبایدهایی رو باید در حوزه حال معرفت بناهای تاریخی رعایت کنیم.
عرض شود خدمتتون که به صورت کلی در دنیا در قرن بیستم یک جهشی شروع شد، یک اتفاق شروع شد و اون این که تصمیم گرفتن این روند نگاهداری از بناهای تاریخی رو به یک صورتی قانونمندش بکنن.
بله.
و در همین راستا هم کنوانسیون ها و قوانین بین المللی هر ساله تصویب میشه که به در حقیقت مرمتگران و کسانی که در زمینه مرمت بنا فعالیت میکنند و یا محوطه های تاریخی و بافت های تاریخی رهنمود هایی رو ارائه میکنه. این کنوانسیون ها هم در خود مثلا این چارت های قانونی هم در خود یونسکو گاهی اوقات به صورت یک چارت قانونی در میاد و گاهی هم در خود زیر مجموعه های از این خود یونسکو نیست و زیر مجموعه هاش مثل حالا ایکوم ایکروم اینا هر کدومشون در یک زمینه فعالیت میکنن، یکیشون مثلا در زمینه یا مثلا خود ایکوموس که در زمینه بناها و بافتای تاریخی فعالیت میکنه، اینا همه زیر مجموعه خود یونسکو هستن و قوانین رو مدون میکنن. قوانین هم خیلی مختلفه، به نام شهرهایی که اون همایش درش برگزار میشه معمولا شناخته میشه، مثل مکزیک، مثلا حالا واشنگتن، مثل شهرهای مختلفی که درش این همایش برگزار میشه با سالی که برگزار میشه این قانون رو میشناسن و بعد این ابلاغ میشه به کشورهایی که باید از این استفاده بکنن. خود این قوانین هم بعضیاش مربوط به بناهایی که از خشت و گل خام ساخته شدن، بعضیاش مربوط به بناهای چوبی هستن، بعضیاش مربوط به بافتا هستن، بعضیاش مربوط به منظر و در حقیقت اون شکل و شمایلیه که باید حفظ بشه. یعنی هر کدومشون هم یه عنوانی برای خودشون مجزا دارن.
بله. بفهمید که معرفت بناهای تاریخی چه تأثیری داره و چقدر حالا لازمه که هر چند سال و در چه دورانی این معرفت ها انجام بشه.
ببینید قضیه نگهداری از آثار تاریخی و بناهای تاریخی و بافت ها یک روند دائمی و همیشگیه.
بله.
یعنی به صورت مقطعی شما هیچ وقت نمیتوانید تضمین بکنید بقا و عمر یک بنا رو. پایش کردن و در حقیقت زیر نظر گرفتن، مانیتورینگ و همه اینها به صورت دائمی باید از سمت ارگان مسئولی که داره این کار رو انجام میده انجام بشه.
بله.
چه این که از لحاظ مثلا فرونشست و یا نشست خاک، از لحاظ ترک ها و از لحاظ رویدن گیاهان مختلف که از ممکنه در بدنه بناها و همه اتفاقاتی، نشت رطوبت و همه اینا، این یک پایش همیشگی رو میطلبه و چون اتفاقات مختلفی و عارضه های مختلفی به یک بنا ممکنه درسته، به همین خاطر همیشه هم داستان و جریان مرمت و حفاظت ادامه داره توی بناهای تاریخی.
بله. به نظر شما تأخیر، حالا به تأخیر انداختن مرمت های بناهای تاریخی مثل گنبد علویان یا سایر بناهای تاریخی که ما خود تو همدان خیلی زیاد داریم چه تبعاتی میتونه داشته باشه؟
ببینید ما متاسفانه توی کشورمون یک مشکل بزرگی وجود داره، اینه که سایر ارگان‌های دیگه از جمله مثل شهرداری، از جمله مثل خود قوه قضاییه با مماشات برخورد میکنن. یعنی ببینید حوزه میراث فرهنگی فقط نیست،
درست.
همین خاطره که گاهی اوقات خیلی از مشکلاتی که پیش میاد از ید میراث فرهنگی خارجه. خیلی وقتها اون کاری که انجام میشه وظیفه خودش رو مثلا میبینی خود میراث فرهنگی انجام داده ولی بقیه ارگان ها باهاش همکاری نکرده. این یکی. در بعضی از موارد نه، میشه دقیقا انگشت اتهام رو به سمت خود میراث فرهنگی گرفت و اون کمکاری که اتفاق میفته و سهل‌انگاری که اتفاق میفته باعث آسیب میشه. سومین قضیه اینه که متاسفانه ما با کمبود بودجه مواجهیم.
درسته.
یعنی کم بودن بودجه خب خیلی از چیزهایی که جاری مملکت ما هست سهم خیلی زیادی از بودجه رو میبلعه.
بله.
و در نتیجه به خود این میراث فرهنگی خیلی وقتا تخصیص مناسبی صورت نمیگیره. تخصیص مناسب یا اصلا تخصیص صورت نمیگیره یا مناسب نیست. مثلا بعضی وقتا برای یک سری چیزهایی که اصلا در شهر ما وجود ندارن بودجه میاد از تهران.
درست. بله.
و بعد گویی که اصلا اونا میخوان که این بودجه خرج نشه و برگشت بخوره.
عجب. بله.
یعنی وقتی که مثلا شما به عنوان یک نفر که در این حوزه کار میکنین برای نگهداری از کتابخانه های خصوصی بودجه میاد و ما کتابخانه خصوصی در شهر نداریم،
بله،
و بعد بنای بناهای خیلی مهممون مثل به قول شما گنبد علویان و سایر بناهایی که در سطح استان پراکندن نیازمند بودجه هستن، ولی خب این بودجه رو اجازه ندارن که هزینه بکنن چون اون سرفصلش فقط برای یک موضوع خاص اومد. به نظر میسه تخصیص نامناسب هم خودش یک داستانیه که دست مدیران و مسئولین رو میبنده توی هزینه کردن.
بله. و حالا بفهمید چه تبعاتی برای خود بنا خواهد داشت؟ آیا از بین باعث از بین رفتنش میشه؟
صد درصد. ببینید وقتی که یک بنایی به صورت مداوم کار حفاظت و مرمت روش انجام نشه، این مشکل کم کم مثل یک سرطانی که در بدن اگه تو تشخیص داده بشه درمان میشه، اگر نه منجر به یک جراحی عمیق و طولانی مدتی خواهد شد و اگر ادامه پیدا بکنه منجر به مرگ مریض خواهد شد.
بله.
این قضیه هم در مورد بناها هست.
بله.
گاهی اوقات تعمیر شیروانی، تعمیر یک ناودان، یک تعمیرای خیلی جزئی به تعویق میفته، آب باران وارد میشه و بعد باعث از بین رفتن تزئینات و حتی ریزش خود بنا میشه.
بله، درست.
همیشه از یک موضوع کوچیکی شروع میشه و کم کم این بزرگ، این قضیه بزرگ میشه و بعد واسه یک عارضه واسه یک آسیب خیلی بزرگ.
بله.
و همین نگهداری نکردن از بناها کم کم باعث میشه که اینا مشکلاتشون انقدر بزرگ بشه که دیگه حتی حل هم نشه.
درست.
یعنی مثل آب انباری که فرو ریخت.
عجب. بله.
از بین رفت اگر که یادتون باشه.
بله، دقیقاً. چقدر دانشگاه ایران آماده هستن که به لحاظ نیروی انسانی و تخصصی از بناهای تاریخی حفاظت کنن؟
به هیچ عنوان.
اصلا صفر صفر؟
به هیچ عنوان. ببینید دانشگاه های ما بزرگترین مشکلی که دارن اینه که یک عده اونجا نشستن، چون من خودم هم در دانشگاه تدریس میکردم و الان هم مشغول هستم، ما در دانشگاه هم یک عده نشستن که فقط دنبال دوتا موزن، یکی در آوردن مقاله.
بله.
که چه بهتر هم این مقاله اگر ISI باشه.
بله.
و دوم این که نفع مالی.
درست.
یعنی ما متاسفانه دانشگاهی ما رو به این دو سمت هست.
عجب.
یا اساتیدی هست که میان خب نگاه بکنن ببینن خب این موضوع خوبیه میشه چند تا ازش مقاله در آورد، یعنی دلسوز نیستن.
درست.
که بخوان مثلا بیان مشکلی رو حل بکنن.
در واقع بیشتر میخوان رزومه علمی خودشونو
رزومه علمی خودشونو آفرین دنبال یه مقاله ای بدن یه خاکی از یه جا بردارن، یه تیکه از بنای تاریخی رو بکنن ببرن آزمایش بدن، یه لکچری ارائه بدن که مثلا حالا اون موظفیشون پر بشه.
بله دقیقاً.
اگه با خود دانشگاه هم طرف بشین، هیچ کار علمی که برای شما انجام نمیده چی، فقط یک مقدار مبلغ خیلی زیادی رو طلب میکنن.
عجب. بله.
ما یه ضعف خیلی بزرگه. درسته خیلی داد این رو میدن که آره باید با دانشگاه ها، باید با سایر ارگان ها همکاری داشته باشن، ولی من که خودم کسی هم که به حسرت در دانشگاه درس خوندم و الان هم به صورت یک استاد مدعو دارم درس میدم، به نظرم دانشگاه ها خیلی مضرن برای ارگان های ما، خیلی خیلی مضرن، یعنی ازشون باید جوری بکنیم، به خاطر اینکه دستاوردی هیچ وقت نداشتن، کار نو هیچ وقت انجام ندادن، حتی تو موزه ای که من دارم کار میکنم من ندیدم.
درسته. و مرمت حالا چند درصد، حالا چقدر توانا میدونین همه دان رو در حوزه مرمت بناهای تاریخی، آیا اصلا انجام میشه یا نه مثل سایر بخشا رها شده؟
ببینید ما متخصصین خیلی با تجربه و خوبی در همه دان داریم.
بله.
نیروهای خیلی با تجربه داریم در خود بدنه میراث نها.
بله بله.
پیمانکارهایی که به صورت به کار گرفته میشن بسیار با تجربه، هرچند که خیلی وقتها این افراد با تجربه رو کنار میذارن.
درسته.
و بعد یک سری افرادی که حالا یک سری رابطه هایی دارن رو به هر صورت میان یک سری کارها رو انجام میدن.
درسته.
ولی از لحاظ نیروی متخصص و نیروی با تجربه فوق العاده غنی هست. اصلا احتیاجی نداریم که کسی از یه استان دیگه بخواد بیاد برای ما کار انجام بده، در هیچ موردی، در همه موارد ما خیلی نیروهایی داریم که همکاری کردن، قبلا همکاری کردن و الان خیلی هاشون دارن ما میراث همکاری میکنن.
درست.
مشکل بزرگی که وجود داره یکیش عدم تخصیص بودجه و دوم عدم مدیریت مناسب این پروسه در حقیقت، یعنی عدم تشخیص اهم و کار
اهم و مهمه. بله.
آره اهم مهمیه که
درسته. و حرف پایانی و سوالی که من نپرسیدم در این حوزه و بعد بیان بشم بفرمایید.
ببینید من واقعا نظرم اینه که میراث فرهنگی تا وقتی که قائم به ذات خودش نباشه هیچ وقت مشکلاتش حل نمیشه.
بله.
قائم به ذاتش یکی این که مدیرانش نباید از ارگانهای دیگه بیان.
بله درسته.
ما حتی شما نگاه بکنید وزیرمون هم از جای دیگه میاد.
عجب. بله.
مدیران استانیمون هم از ارگانهای دیگه میاد. فقط دو سال اول ما باید بینه بفهمانیم که میراث چیست.
درسته.
تا وقتی که از بدنه خود میراث مدیرانش انتخاب نشن، افراد خیلی شایسته ای ما در سطح کشور داشتیم که اینا خونه نشین شدن خانم.
بله.
که در حد اندازه وزارت خیلی بالاتر هم بودن.
بله. درست.
همین هنوز هم خونه نشین شدن. در پایتخت رو عرض میکنم خدمت. بله. در کلان رو عرض میکنم. و همین در خود استان هم میرسه. به استانهای دیگه هم میرسه.
بله.
ما از مدیران متخصص استفاده نمی کنیم. پژوهشی دکتر رازانی انجام داد. و این اومد ببینه مدیران کدوم یکی از مدیران استانی تحصیلات مرتبط دارن زیر 10%، زیر 5%، حتی تو حوزه معاونت ها هم همینجوری بود. آمار وحشتناک. حتی در حوزه موزه ها خیلی از موزه، اصلا اکثر موزه داران رشته های دیگر رو خوندن. خب تا وقتی که اعتقاد میراث فرهنگی خودش اعتقاد به نیروی تخصص نداشته باشه همیشه این مشکلات باهاش هست. دومین مشکلی که هست اینه که میراث فرهنگی خودش میتواند درآمدی که دارد هزینه‌های خودش رو تامین بکنه، اما بر اساس قانون درآمدهای میراث فرهنگی واریز میشه به خزانه دولت و بعد به صورت قطع شکانی به میراث تزریق میشه.
بله.
اگر هر بنایی با درآمدی که داشت صرف نگهداری خودش میشد و کلن بناهایی که حالا بعضیشون درآمد دارن بعضیشون نیست، ولی کلن درآمدی که خود میراث فرهنگی هر استانی برای خودش حداقل هزینه میشد، مطمئن باشید این مشکلات خودشون پیش نمی اومد.
بله. و ممنون میشم خودتون رو به صورت کامل معرفی کنید.
من بابک حجتی هستم، دانش آموخته رشته مرمت آثار تاریخی.
بله، الان جای خاصی تدریس دارین؟
من مدرس دانشگاه آزاد هم هستم، به صورت مدعو البته،
بله بله
علمی اونجا نیستم.
آها بله بله
بعد من پیمانکار مرمت آثار تاریخی هستم در حوزه میراث فرهنگی.
بله، خیلی ممنون، متشکرم از شما، ممنون از وقتی که در
صحبت
اختیار ما قرار
شما،
دادید.
خیلی
خواهش میکنم،
ممنونم.
سلامت باشین، خواهش میکنم، خدا شما.